أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. یه سؤالی درباره تناسب انشقاق قمر با مسئله قیامه بود که بحثش در تلیعه این سوره مبارکه قمر گذشت و اونجا اشاره شد به این که اگر این انشقاق قمر جزء اشراط الساعه باشد، نظیر طلوع و شمسه من المغرب، خروج دابت من الارض، از این سنخ باشد، دیگر معجزه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نخواهد بود، چون جزء اشراط الساعه است. مگر اینکه حضرت در اثر علم به غیبی که خدای سبحان عطا کرده است از این جریان خبر بدهد که اون معجزه می شود معجزه علمی حضرت که اخبار به غیب داد. این یه مطلب. اگر جزء اشراط الساعه نباشد و جزء معجزات پیغمبر باشد، تقارنش با اقتراب ساعه از این است که برخی ها فکر میکردن که موجودات آسمانی خرق و التیام پذیر نیست تا مسئله قیامت تر بشود، چون در قیامت مسئله یوم نطو السما که طی سجل الکتب هست، اذا شمس و کورت هست و مانند آن. وقتی انشقاق قمر حاصل شد معلوم بشود تصرف در نظام کیهانی هم ممکن است، اونا هم خرق التیام میپذیرند، اونا هم زوال دارند و مانند آن. اینا مناسبت هایی بود که در آغاز سوره مبارکه اقتربت ساعت و انشق القمر آمده با تفصیلاتی که در تلیه بحث گذشت. اما این که فرمود ما هر چیزی پیش ما به مقدار و اندسه ریاضی است، یه بحثی هم دارد که هر چیزی به ارزش معنوی هم هست. غرض این است که دو تا اندازه در اسلام مطرح است، یه اندازه ریاضی که مربوط به مسائل فیزیکی است، یه اندازه متافیزیکی. اندازه فیزیکی همین از کل شیء عنده مقدار، یا انا خلقنا کل شیء بقدر، که هر چیزی اندازه ای دارد. اون اندازه متافیزیکی مربوط به قدر و منزله است که لیله قدر از اون قبیله و قدر و قیمت و کمبر ما یحسنو از همین قبیله. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد در نهج البلاغه که سید رضی رضوان الله علیه فرماد این کلام قیمت ندارد، و اون این است که حضرت نفرمود ارزش هر کسی به علم اوست. قیمت و کل امرئن ما یعلمه نبود، قیمت و کل امرئن ما یعمله نبود، نه ارزش هر کسی به علم اوست نه ارزش هر کسی به کار اوست، بلکه ارزش هر کسی به هنر اوست. اینی که سید مرتضی سید رضی رضوان الله علیه تو همین ذیل همین جمله میفرماد این کلام قیمت ندارد که قیمت و کل امرئن ما یحسنه نه ما یعلمه و نه ما یعمله، ارزش هر کسی به هنر اوست. علم یه وقت است در انسان هست ولی حافظ انسان نیست. عمل گاهی هست و گاهی حافظ انسان نیست. اما اون هنر اون ملکه نفسانی است اون کار زیباکاری رو میگن هنر، که انسان بتواند هر چیزی را در هر جای خود به کار ببرد، نه بیراهه برود نه راه کسی را بندد و هرگز از علم سوء استفاده نکند، از عمل سوء استفاده نکند، از کمالات سوء استفاده نکند. فرمود هر کسی به اندازه هنرش می ارزد، قیمت کل امرئ ما یحسنه. بنابراین ارزش فیزیک، اندازه فیزیکی رو اساس کل شیء عنده به مقدار، یا انا خلقنا کل شیء به قدر، اینا هست. خب با ادب همون، یعنی علم مع الادب، ادب مع العلم، دوتایی میشه هنر. به علم تنها نیست، به ادب تنهایی، اگر ادب عالمانه نباشد هنر نیست. هنر، این بزرگان گفتن هنر در این نیست که انسان باور کند بهشت و جهنمی هست و آدم خوب باشد و بهشت برود. این یه آدم خوبیه، یه مؤمن خوبیه، نه هنرمند. هنر اینه که انسان جهنم رو ببیند، بهشت رو ببیند. این وصف متقیانی که وجود داره که هستن میدن و خطبه دارد، هم ول جنه که من قدر آها، هم ول نار که من قدر آها. از اون به بعد این ادیبان ما گفتن خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی نار دخان. حکیم، متکلم، اصولی، فقیه، اینا گپ میزنن. مسلمانن، مؤمنن، عادلن، با تقواین، اهل بهشتن، ولی گپ میزنن. میگن چون خدا حکیم است، چون خدا عادل است، یه حساب کتابی باید باشد، پس بهشتی هست، جهنمی هست. این حق است، اما علم الیقین است، عین الیقین نیست. اینها دارن حرف میزنن. خود هنر دان دیدن اگر کسی به خطبه نهج البلاغه رسید و عمل کرد، او هنرمنده. حضرت در اوصاف متقیان نگفت اینا چون حکیمن یا متکلمن یا فقیهن و ثابت میکنن که بهشتی هست، جهنمی هست، باور دارن، عمل میکنن، اینا به مقام کمال میرسن. همون مردان الهی کسانی هستند که اینجا نشستن بهشت ببینن، جهنم ببینن. برخی ها به جای رسیدن که به عین مرز بکردن ما عواب زوزه سگان جهنم را هم اکنون میشنویم. این جریان حارثه ابن زید که مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرد همینه دیگه. این حارثه ابن زید خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. حضرت فرمود به این که خیلی زرد چهره ای، چته؟ عرض کرد اصبحت و موقنا، عرض کرد علامت یقین و حقیقت یقین چیست؟ گفت اصبحت و کنی انظر الى عرش رحمان بارزا الى اهل الجنه و الى اهل النار. حضرت فرمود عبد نور الله قلبه فثبت، یه بنده هسته که قلبش نورانی شد، با اون نور آدم، چون بهش که الان موجوده، جهنم که الان موجوده، این حفرت و من حفر و نیران که تو برزخ قبر برزخی دست موجوده، روزت و من ریاض الجنه که قبر برزخی دست موجوده، وجود مبارک از تمیرم. فرمود مردان الهی کسانی هستند که دارن میشنوند، گویا میشنوند. اینو بزرگان ما بگن هنر در اینه، خود هنر دان دیدن آتش عیان، یعنی علم الیقین، عین الیقین، نه گپ در لعل نار دخان. کسی که آتش نمی‌بینه ولی از دود به آتش پی می‌بره، این حکیم است، متکلم است، فقیه است، مفسر است. همین، یعنی علم الیقین دارد. خب کسی که دود می‌بینه پی به آتش می‌بره، یقین دارد دیگر، حرفی هم درش نیست. اهل سعادت هم هست، یقینا هم اهل بهشته، ولی این کافی نیست، این علم است. اما اگر با ادب قرین شد میشه هنر. هنر اینه که آدم به عین الیقین برسد. فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لتروان الجحیم. این لتروانه که مربوط به بعد از مرگ نیست که، بعد از مرگ کفارم میبینند، خدای سبحان به اون فرمود که عریض افهازا سهرون قارو سمینا و اثر ربنا سمینا و تهلا. نه این سهر نیست، این جهنمه دیگه. همین ها که جهنم رو منکرن در روز قیامت جهنم رو میبینن، میگن ربنا سمینا و اثر نا. بله سهر دین جهنم. خدا در قیامت نشونش رو میدفرد افسهرون هازا هاره ببینین جهنم. این بازم میگه سهره، میگن نه سمینا و اثر نا. بنابراین اون روز اگر کسی جهنم رو ببینه که هنر نیست که، اون روز کافر هم ببینه. امروز اگر کسی جهنم رو ببینه هنره. غرض این است که این ارزش متافیزیکی است که لیلة القدر تو ام قیاره قیمت کل امرئ ما یحسن از اون قبیله فتحصل ان للاشیاء مقدارین ولله قدرین. یه قدری است که هر چیزی رو اصول ریاضی خلق شد، کل شیء عنده به مقدار که در سوره رعد انا کل شیء خلقناه به قدر که در سوره محل بحث سوره قمر. یکی انا انزلناه فی لیلة القدر است که لیلة القدر خیر من الف شهر، این دیگه اندازه ندارد. اون وقت مردان الهی هم به جایی میرسن که حدشون و مقامشون دیگه حد و حسی ندارد. همین هایی که به کمال انقطاع راه رفتن از اون بعد همونطور دیگه. خب این انا کلش این خلق الله در تدبیرات عالم ذات اقدس اله ضمن این که وسائط را حفظ می کند، یعنی نظام علی و معدول را حفظ می کند، اسباب و مسببات را حفظ می کند، اما دوتا حرف دارد. یکی این که در مقام علم شما بخواهید از سلسله اسباب پی به مسبب الاسباب برسید، ما را در اول صف می بینید، ولی این کافی نیست. ولی اگر در اثر این که ذات اقدس اله مع کل شیء لا بمغایره ببینید، ما را به خودتون از اون سببی که همراه شماست نزدیکتر می‌بینید، که در بحث دیروز این روایات امام کاظم سلام الله علیه یا امام سجاد در دعای ابو حمید سمالی گذشت. این طور نیست که ما بر اساس نظام علی معلولی بگیم چون تسلسل محال است سلسله هستی به خدا میرسد تا او بشه سرسلسله، فقط او جاش اونجا نیست، او جاش اونجا هست، در وسط هست، در آخر هست، ما کلش هست، لا و مغایره نه. این راه راه تفسیریه، اون راه راه علمیه، حوزه و دانشگاهه، که چون تسلسل محال است ما به سلسله تسلسل یعنی خدا میرسیم، اما خدا جاش اونجا نیست، او ما کلش هست، ما کم هست این ما کنتم. این دومی انسان را مراقب و مواظب هست، و این دومی در این حال که به ما میگوید از اسباب و علل کمک بگیر، به ما میگوید میتوانی بدون توسل هم کمک بگیری. این دعای وجود مبارک امام سجاد در ابو حمزه سمالی همینه. عرض به خدا یا دو تا راه دارد، یه وقتی اینا وسیله از خودشون در همون دعاها میگن خدا یا، بسیار از این دعاها که خود ائمه دارن از هم اول ما دستور دادن خود شهم کار میکنن، قسم یاد میکنن به حق پیغمبر و اولاد پیغمبر، بعد میگن خدا یا ما متوسل میشیم به پیغمبر و علی و اولاد علی، مقصد به این پنجتن خود ائمه علیه السلام به این پنجتن متوسل میشن. بعد وقتی این دعا اوج گرفته میگن خدا یا به غیر شفیع و به غیر واسطت تو میتونی کمک بکنی. این دو تا راه دارد، هم راه بلا واسطه هست هم راه معل واسطه. خب اگر به غیر شفیع باشد، شما چرا در اول گفتی خدا یا تو را قسم میدیم به حق پیغمبر و اولاد پیغمبر؟ پس منشونم راه دیگه، اون هم راه هست، بلا واسطه هم راه هست، و جمع بین اینها کمال هست، و برای هر کسی هم ممکن هست بلا واسطه بگوید خدا، اما اون راهی که اثر بیشتری دارد، اصلا شفیع را همین گفتن، انسان تنها وقتی به محکمه میره شاید با نتیجه بر نگرده، اما شفیع را که گفتن از شفیع او جناح و بال طائر است. انسان تنها بره شاید با مقصد به مقصد نرسه، اما همراه داشته باشه یقینا به مقصد میرسه. لذا مسئله شفاعت و مسئله توسل و اینها میشه یه امر ضروری، میشه یه امری که جدا نافع است، ولی دو تا راه دارد. خود ائمه این دو تا راه رو، شما این دعای صحیفه سجاد، دعای ابو حمزه سوالی فرمایید، اول خود اینا برکت اهل بیت قسم یاد میکنن به حق پیغمبر، به حق موسی، به حق عیسی اینا، بعد میگن خدایا ما از این طرف دستمون ممکنه بسته باشد، اما تو که دستت بازه، به غیر شفیع این یقضی لحاجتی، ما از این طرف بخوایم به حضور شما بیاییم بالاخره وسیله میخوایم، ولی تو اگر بخوای مشکل ما حل کنی که وسیله نمیخوای که. خب غرض اینه که این کل شیء عنده به مقدار در دو فصل مطرح است، یکی لیله قدری است، یکی افراد عادی است. خب میدونید اونا که لیلة القبریان هرگز به فضل لیلة القدری نمیرسن، اینا که هنر را در این میدانن که انسان بهشت و جهنم را میبینن، اینا میگن خیلی ها لیلة القدر قبریان، تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی. همونا که میگن خود هنر دان دیدن آتش عیان، میگه آدم تا کی باید حرف بزنه، تا کی میخواد بگه لیلة القدر خیر و من عرب شر. خب خیر و من عرب شر بشو، هی میگه لیلة القدر خیر و من عرب شر. خب خیلی ها میگن اگر هنر داری خیر و من عرب شر بشو دیگه، یک شبه کار هزار ماه بکن، تو لیلة القبری برو تا لیلة القدری شوی. هی گپ میزنی که لیلة القدر بهتر از هزار ماه هست. خب بله هزار ماه هست، اما به تو چه؟ تو وقتی لیلة القدری میشی که تنهایی بشه هزار ماه، این راه ممکنه دیگه؟ اگر این راه ممکن نبود که قرآن نازل نمی کرد که. این راه ها هست، غرض اینه که هر چیزی اندازه فیزیکیش سر جاش محفوظ، اندازه متافیزیکی هم سر جاش محفوظ. ما نباید بگیم ما اینقدر میتونیم، نسبت به اون بخشم روحی کم داریم، اون دیگه اندازه مشخص ندارد. ملاحظه فرمودی اینا کل شیء خلقناه بقدر، تو بخشای علی له الخلق است، اما و ما امرنا الا واحده کلم هم بالبصر، ما رو بخش عالم امر است. فرمود به این که قول الروح من امر ربی، این بارهایی بعضیتون رسید که سنایی میگوید بگه چرا کعبه محترمه، کعبه را خواستم با پارچه های طلا و امثال ذلك تزیین کنند در زمان بعضی از خلفا، یا پارچه های ابریشمی بذارن. حکیم سنایی گفت که کعبه را جامع کردن از هوس است. چیکار میخواد بکنید؟ کعبه را که نمیشه مزین کرد با طلا و نقره که. کعبه یه دونه زیور داره، یه دونه ارزش داره. کعبه را جامع کردن از هوس است. یا یه بیتی جمال کعبه بس است. کعبه یه دونه زیور داره و اون یای بیتیست که ذات اقدس را به ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه و فرمود طهر بیتی، این خانه خانه منه، این یه دونه یا کمال کعبه است. تو طلا میخواد چه کنه؟ خب همون یه دونه یا را خدای سبحان به انسانم داد دیگه، نفخ تو فیه من روی دیگه. لذا همین روایات مرحوم کرنی در جلد دوم کافی نقل کرد که مؤمن مثل کعبه است، اینقدر حرمت داره، احترام مؤمن اینه، خدای ناکرده اهانت مؤمن اونطوره. اره چون روحی یه وقت است که مؤمن را برای اینکه بدهکار از کار را بکند، اون نه، اون اهانت ها اینجور نیست. یا مثلا فامیلشه، دوستشه، برادرشه، قبیلشه، احترام میکنه، از اون قبیل نیست. مؤمن را لیمانهی اگر احترام بکند سبب احترام کعبه را داره. چرا تو سوره مبارکه نساء فرمود اگه کسی مؤمن را بکشه قتل مخلدی در نار است؟ یه وقت از یه حساب و اختلاف مالی دارن دعوا میکنن، خب این باید قصاص بشه دیگه، معصیت کبیره است، این دیگه خلودی در نار نداره که، معصیت کبیره است و قصاص هم هست. اما من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدن، یعنی مؤمن را لایمانهی و اعوذ الله کسی بکشد، خب بله همونه دیگه، این میشه دیگه چیز معصیت های کبیره عادی نیست، این خلود میاره. حالا اگه کسی مؤمن را لایمانهی احترام بکنه، همون روایتیست که مرحوم کرینی در جلد دوم کافی نقل کرده، مثل که کعبه را زیارت کرده، به کعبه احترام کرده، چقدر ثواب دارد. مؤمن را لایمانهی، نه برای اینکه چون برادر اوست، فامیل اوست، بسته اوست. پس ما یک انا کل شیء خلقناه بقدر داریم که مسائل ریاضی و امثال ریاضی است. یکی و ما امرنا الا واحد کلمه البصر داریم، میشه لیلت القدر. اون دیگه کل شیء عنده به مقدار نیست، اون قدرش ذات اقدس اله میدونه و انسان میتواند لیلت القدری بشود و یک کاری بکند که کار یک ساعته، یک کاری بکند یک شبه، کاری بکند به اندازه هزار ماه، این 80 سال، در یک روز کار 80 سال را انجام بده، این شده نیست دیگر. پس این که فرمود الا له الخلق والعبد که در بحثی دیگر روز در دو فصل جداگانه بحث شد، قدر انا الا له الخلق مشخص است، قدر علا له الامر مشخص است. قدر علا له الخلق، خلق السماوات و الارض فی ستت ایام هست، خلق الارض فی یومینه هست، قدر اقواتا فی اربعه ایام هست، اینا قدر فیزیکیشه. اما عالم امرش رو آیه سوره قدر باید بیان کند. این گفتن حقیقت لیله قدر سوره قدر صدیقه کبرا سلام الله علیه هست، او مشخص میکند که انسان یک شبه میتواند کار 80 ماه را انجام بدهد. پس انسانی که خلق الانسان من طین به ما مهین کذا و کذا، این برابر انا کل شیء خلقناه به قدر است. اما و نفخت فیه من روحی که مطرح است، جریان لیلت القدر مطرح است. پس این آیه دو فصل دارد، یک فصلش به علال الخلق برمیگردد، قدرش و قدرش مشخصه، یه بخشش به له الامر برمیگردد، قدر و خصوصیاتش هم مشخص است. اینا که به این بارگاه رسیدن میفرماد به این که اینا در مقعد صدقن که بخش پایانی این سور است. بعد فرمود ولقد اهلکنا اشیاءکم شیء، گاهی معنی پیرو است گاهی معنی شبیه، یعنی ما اشباه شما امثال شما را هلاک کردیم، نه که پیروان شما را، چون اونا قبل از شما بودن دیگه پیرو شما نیستن. بله منتها حالا اونا تو قلن دیگران، به برکت اونا تو دامنه اینا هستن دیگر. میبینید مرحوم نجاشی تو رجالشون میگوید این ابان ابن تقلب خب شاگرد امام صادق سلام الله علیه است، چندین روایت از حضرت نقل میکنه. نجاشی میگوید وقتی ابان ابن تقلب میخواست خدمت امام صادق مشرف بشه، وجود مبارک امام صادق به خدمت گزارش میرمود الغل وسادت لعبان، برو اون تشک رو پهن کن که ابان رو تشک بشینه. خب مگر فرق است بین وجود مبارک امام صادق و امام زمان؟ ما تمام آرزوهامون اینه که حضرت ببینیم. خب حضرت همون کار رو نسبت به علما میکنه دیگه، چرا نه دیگه، مخصوص ابان که نیست که. حال لازم نیست در جایی باشیم که وجود مبارک امام زمان به نوکرش دستور بده، به کارگرش که تشک را برای آقا پهن کنه، هم که عنایت بکنه برای ما کافیه، میشه دیگه. حالا کسی توقع ندارد که شدنی هم نیست که به مقام اونها برسه که، اصلا لیلة القدر فرستادن برای ما دیگه که این همه کارا انجام بدی تا به ثواب لیلة القدر برسی. اونا که خودشون عدل قرآن کریم هن، که اگر کسی عدل قرآن کریم بود که دیگه نیازی ندارد به این که در فلون شب اینقدر ناله بکنه تا به لیلة القدر برسه. که پس ما میتوانیم یک شب راه، یک شب راه صد ساله، این طفل یک شب راه بعضی جا گرفته شد که دو بحث های دیروز گفته شد. ما در ایران و امثال ایران قبلا یک ادیبی یا حکیمی که اینجور حرف بزنه نداشتیم. که اسلام که آمد این حرف زد که این کودک یک شب راه صد ساله می رود. پس معلوم میشه انسان می تواند یک شب راه صد ساله را طی کنه. این لیلة القدر خیر من الف شهر، خیر من الف شهر میشه صد ساله. نه فرمود به اندازه صد سال الف شهر، که اما بهتر از صد سال، بهتر از الف شهر. الف شهر یعنی 80 سال، بهتر از 80 سال میشه صد سال. این طفل یک شبه راه یا این طفل یک شبه راه صد ساله میرود. یک بیت از این قصیله به از صد رساله است. این همین داست. خب اینا اگر چون چه چارت کلمه از آیه نباشه، چارت کلمه از روایه نباشه، که این اروانیست. که پس بنابراین این راه بازه. الانم وجود مبارکه ولی از این حرف رو ممکنه بزنه. ما توقعمون این باشه همونطوری که امام صادق درباره امان ابن تقلب به خدمت گزارش اون حرف زد، همون عنایت نسبت ما داشته باشه. مگر عوان علم تقلید چه مقامی داشت؟ درس خوند للا، عمل کرد للا، این روایات رو منتقل کرد به مردم للا. خواهی را ما میتونیم مانه چون دیگر اینا که از ما برمیاد. که حالا یه وقت است یه کاری معصوم میکند، معصوم زاده میکند، بله اونا مقدور ما نیست، اما این شاگردان اونها رو هم اونا پروروندن دیگه. هیچ فرقی هم که بین وجود مبارک امام صادق امام زمان سلام الله علیه ما نیست، که بلکه حضرت از یه جهتی جامعیتش جهانگیرتر هست. این هست دیگر. غرض این است که اشیا به دو معناست و کل شیء فعلوه فی الزبور، که قصدش گذشت. این کل صغیر و کبیر اهم از آن است. کل صغیر و کبیر چه نسبت به علم و عمل و کارهای مردم، چه نسبت نظام هستی، هر چه باشد مستتر است. ان المتقین فی جنات و نهر، این لذت جسمانی و بعد جسمانی و بدن، فی نگه تو جنتن معنیش درستی، یعنی تو باغن، اما تو نهرن نه یعنی تو آبن، یعنی همه اطرافشون نهر آبه. در سوره زاریات و مانندان دارد فی عیونن، این فی عیونن معنیش اینست که تو چشمزی هستن، که این اطرافشون چشمه است، تو چشمه زندگی میکنن. ما هم بگیم اینجا تو آب زندگی میکنن، یعنی هر طرفشون آبه. تو میوه زندگی میکنن، یعنی هر طرفشون میوه است، یعنی تو نه درون میوه هستن یا درون آبن. که این فی نهر اینه، این احتمال دادن که این نهر جنس باشد، شامل انهار اربعه سوره 47 باشد. یک برخی هم احتمال دادن که این تنوین نهر، تنوین این تنکیر برای تعظیم است. یک نهر بزرگی است که انهار دیگر از اون منشعب می شود، که اون کوثر است، که اینا تو کوثر غرقن، یعنی اطرافشون را کوثر احاطه کرده. گاهی این کلمه نهر اون نهر بزرگ را میگن، که انهار کوچک از اون منشعب میشود، نظیر آیه 249 سوره مبارکه بقره که فرمود فلما فصل تالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، نو نهر بزرگ است. اینجا هم که تنوین دارد نهرن، این تنوینش تنوین تنکیر برای تعظیم است، گاهی برای تفخیم است، گاهی برای تعظیم است، چون که گاهی برای وحدت امثال ذالک است. اگر این شد دیگه جمع نیست، یک نهر بزرگ است مثل کوثر، که فراگیر هست. این بزرگان که به این مقام رسیدن فی مقعد صدق، مستحضرت که بین قعود و جلوس فرق گذاشتن. یه فرق ظاهری است، میگن اون که نشست خوابیده بود مهبند طرف راست یا طرف چپ یا پشت خوابیده بود، وقتی بر میخیزد مینشیند میگن جلسه. کسی که ایستاده است و مینشیند میگن قعده. این یک تفاوت لفظی است که جعود و قلوس، جعود و قعود و جلوس مرادف نیستند. اما یه فرقایی که جناب فخر رازی هم برو تعقیب کرد این است که از چند جهت بین قعود و جلوس فرق است. در جلوس مسئله دوام و ثبات نیست، در قعود دوام و ثبات هست. در سوره مبارکه مجادله که وقتی پیشتان پیشرفت کرد برای شنیدن سخنهای نورانی حضرت، وارد مجلس میشدن جا نبود. و ازا غیر لکم انشزو فانشزو، در اونجا که در یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اونجا دارد یا ایها الذین آمنوا تفسحوا فی المجالس، چارزانو ننشینید، مربع ننشینید. یک مسلمانی که تازه وارد شد به او جا بدید، یعنی تنگتر بشینید تا این مهمان تازه وارد جا بشه. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، یعنی وسعت بدید، تنگتر بشینید تا مجلس فسیح و وسیع بشود. دیگه چهارزانو ننشینید، پاتون رو دراز نکنید. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، معلوم میشه این جلوس حرکت پذیره. این یک. از این دقیق تر، و ازا قیل انشزو فانشزو، اگر به شما گفتن شما تا الان که سخنان حضرت شنیدید، حالا شما برخیزید برید، اینا که آمدن تازه چیزی نشیدن اینا بشنون. این دوتا کار را تو سوره مبارکه مجادله دستور دادن که در مجلس حضرت اولا پا دراز نکنید، چارزان ننشینید که زیاد جا بگیره، تنگتر بشینید که تازه وارد جا داشته باشه. پس معلوم میشه جلوس حرکت پذیره. دوم، اگر دید جمعیت زیاد بود و جا کم بود، از جا نیست، شما که یه مدت نشستی استفاده کردید پاشید نوبت به دیگری بذارید. این دو. پس هم جلوس حرکت پذیره هم زوال پذیره. اما قعود نه حرکت پذیره نه زوال پذیره، لذا ثبات نشون میده، میشه قعود صدق. قعود صادق است که ثابت باشد، مثل قدمی صادق است که ثابت باشد. گاهی دارد قدم و صدق عند ربهم، گاهی دارد فی مقعد صدق، اونجا که حرکت دیگرگونی نیست، اونجا که ثبات است، میشه قعود صادقانه. این قعود که با ثبات همراه است در سوره مبارکه قاف و به صورت دیگری بیان شده. در اونجا جناب فخر رازی میگوید که عده خیال میکنن این تعبیر فی مقعد صدق در ما یلفظو من قول الا رقیب عتید، که اینها از دو طرف قائدن، در سوره مبارکه قاف به این صورت آمده است. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید و جاءت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید و نفخ فی الصور، تا میرسد به اینجا که الا لدیه اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. جناب فخر رازی میگوید که برخی ها که فقط به دنبال تفسیر لفظیان، در برابر این سوال که چرا قعید فرمود و جلیس نفرمود، گفتن چون آیه بعد عتید دارد آیه بعد تهدید دارد، آیه بعد وعید دارد، آیه 23 عتید دارد، اینا به وزن فعیلند و آخرشون دال هست. اگر می فرمود جلیس با اینا هماهنگ نبود، رعایت سج کرده. ایشون دارن که البته رعایت سج جز نکات ادبی خوبی است، اما که اون اصل رعایت نمی کنید. فرشته ها که دو نفرن، یکی طرف راست هست یکی طرف چپ، از یه طلب للمتیاقیان عن الیمینه و عن الشماله، اینا قعیدن، هر کدام از اینها رقیبون عتیدون، نه یکی رقیب است دیگری عتید. این ما یلفظ من قول الا لدیه رقیبون عتیدون، یعنی اینی که طرف راست هست موظف است به تنظیم برنامه های صحیح، این رقیبون عتیدون، یعنی مراقب مستعد و آماده. اونی که طرف چپ قرار دارد اون هم رقیبون عتیدون. خب اگر رقیبم که قبلا بحثش گذشت، به کسی بگن رقیب که رقبه بکشد، سرکشی بکند، اون کسی که سرکشی نمی کند، رقبه نمی کشد، نمی بیند که چه خبره، که حتما باید گردن بکشه، سرکشی بکنه تا ببینه کی هست کی نیست، کی آمده کی نیامده، وگرنه رقیب نیست. عتیدم یا عتده است یا عده است، به هر دو معنا معنی آماده. این چون نیست که یکی رقیب باشه یکی عدید، کل واحد به این دو وصف متصفن، رقیبند عتیدند. خب پس بنابراین ثابتند و نه حرکت دارن که جا به جا بشن، نه زوال پذیرن. از این جهت تعبیر به قعید شده، نه چون رعایت دال و وزن دال و حفظ سج و امثال ذلک. البته اون هم یه نکته ایست هست. خب پس ان المتقین فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک هم میدونید که این صحت مبالغه است، و مالک تا ملک، ملک قدرت بیشتری دارد، مقتدر هم که بالاتر از قادر هست، اقتدار قوی تر از قدرت هست. خب این نشون میداد که کسانی که مقرب الهیان به پیش خدا میروند فقط روی بردگی و بندگی است. سلاطین دنیا دو گروه را جذب میکنند، یک گروه را که از خدمات اونها استفاده بکنند، یک گروه را برای اینکه از شر اینها محفوظ باشن، اینا را هم جذب میکنن. اما ذات اقدس اله هیچ کسی را جذب نمیکند مگر اینکه بخواد به اونها احسان بکند، و هر کسی به قرب الهی بار یافت، چون او مقتدر است، خدا حراسی از او ندارد که مثلا او را برای دفع شرش به خود جذب کند. هر کس به بارگاه الهی بار یافت در اثر نیاز به اون بار یافت. این سوره مبارکه ما را مکرر به حفظ تفسیر و تعلیم قرآن دست کرد که لقد یسرنا القرآن للذکر. امروز چون پایان بحث است دیگه، ما سوره مبارکه الرحمن را شروع بکنیم به جایی نمیرسیم، لذا امروز پایان بحث این سال تحصیلی هشت همه شما با قرآن، ولی سعی کنید هر جا تشریف دارید یا تدریس کنید یا مباحثه کنید، یا اگر تدریس و مباحثه نیست بحث تفسیری خودتون داشته باشید. این کتاب سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد و اعتراض را همین قرآن به همراه خود دارد و حفظ می کند. و لقد یسرنا القرآن للذکر، نور چشم هم می آورد. کمتر کسی با قرآن مأنوس بود که آخرای عمر نور چشمش رو از دست داده باشد. برکات فراوان دارد. انشاءالله در خدمت نظام و جامعه اسلامی مشمول دعای ولی اصل باشید. الحمدلله.